اینجا ما میخواییم قصه آلمان رو بگیم. در یک ساعت تقریبا میخواییم داستان سرزمینی رو بگیم که امروز به اسم آلمان میشناسیمش. میخواییم ببینیم از اول 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 تا ابتدای قرن بیستم اینجا چه خبر بود. کشور جالبی آلمان برای من، چون کشوری که در طول یک قرن بعد از تأسیسش دو بار خیز برداشته که کل اروپا رو بگیره و هر دو بار هم زمین خورده، دو تا جنگ جهانی رو شروع کرده و باخته و بعد دوباره تونسته سر بلند کنه و هنوز همون قرنه تموم نشده شده یکی از ثروتمندترین کشورها و یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا. این خیلی خیلی عجیبه، بر من حیرت انگیزه واقعا. و این ویدیو یک تلاشیه برای آشنا شدن با این کشور، تصویری دادن با لنز خیلی باز از سرزمینی که امروز بهش میگیم آلمان یا جرمنی یا تیسکلاند یا دویچلند، از اول اول اولش تا ابتدای قرن بیستم. بریم قبل از میلاد مسیح. سه تا رودخونه رو ببینیم اینجا. داستان آلمان رو با این سه تا رودخونه می‌خوایم بگیم، یعنی به مرتب هی به این سه تا رودخونه برمیگردیم: راین، دانوب و البه. این سه تا رودخونه به عنوان موانع و مرزهای طبیعی اثری گذاشتن روی سرزمین آلمان که هنوزم واضحه و هنوزم پایداره. ما راین رو ممکنه یه خورده مثلا اگه همسن و سال من باشین از فیلم از کرخه تا راین مثلا یادمون باشه که یه رودخونه یه در آلمان. دانوب رو هم حالا مثلا اسم دانوب آبی رو ممکنه شنیده باشیم، ولی البه رو اسمش رو کمتر شنیدیم. حالا این سه تا رو جاشو تو نقشه ببینیم، کم کم دربارشون صحبت می‌کنیم. اول ولی می‌خوایم بریم 500 سال قبل از میلاد مسیح. 500 سال قبل از میلاد مسیح این طرف راین، در زمان روم باستان، یعنی این طرف راین، یک گروهی از آدما میگن شروع کردن به یک سری حرفهایی رو یه طور جدیدی تلفظ کردن و اینطوری زبانهای جرمنیک به عنوان یک شاخه ای از زبانهای هند اروپایی جدا شدن. این گروه که یه جایی بودن در شمال آلمان امروز، تا سالها هیچ ارتباطی با اون تمدنی که در جنوب و شرق اروپا شکل گرفته بود و به مدیترانه میرسید و اینا، هیچ ارتباطی با اونا نداشتن. ارتباطشون هم وقتی شروع شد، تماسشون وقتی شروع شد مثلا 100 سال قبل از میلاد، اینطوری بود که رومی هایی که اونجا بودن، در جنوب بودن، در غرب راین بودن، اینا خودشون رو متمدن میدیدن و اینهایی رو که در شمال بودن مثل هر غیر رومی دیگری اینا رو بربر میدیدن. منطقه به این بربرا میگفتن جرمن. داریم میرسیم به مثلا 60 سال قبل از میلاد مسیح. وقتی که در اروپا چه خبره؟ قدرت اول اروپا اون موقع روم باستانه. ما یکم درباره اینا توی تاریخ ایتالیا هم صحبت کردیم. تاریخ ایتالیا و تاریخ آلمان یک درهم تنیدگی هم داره دیگه. اون موقع در روم باستانه یه مدت جمهوری رومه، بعدم امپراتوری رومه. ما اینا رو از هم جدا نمی کنیم، بهش میگیم روم باستان. 16 میلیون مثلا جمعیت، همه جنوب اروپا، همه ساحل مدیترانه، تقریبا همه ایتالیا، بخشهایی از فرانسه و اسپانیا و از شرق هم تقریبا همه ترکیه امروز تا مرز ایران، از جنوب هم کمی از شمال آفریقا، همه اینا در امپراتوری روم یا در همون روم باستان. بخش متمدن اروپا هم همینه در واقع. یک بخشایی از آلمان امروز هم در زمین‌های ایناست. یک بخشایش هم در اختیار گول است. سرزمین فرانسه امروز و البته یک بخشی از همین آلمان. برای همین در اولین برخورد سال 60 قبل از میلاد در روم حرف این بود که با این وحشیایی که میخوان پناه بیارن به سرزمین آباد ما، سرزمین متمدن ما، ما با اینا چه کار کنیم؟ مخصوصا فرمانده بلند آوازه جمهوری روم و شخصیت خیلی مؤثری در تبدیل جمهوری به امپراتوری روم، جولیوس سزار، در زمان ایشون که تقریبا همزمان با مسیح هم هست، روم دیگه خیلی بزرگ بود، خیلی بزرگ شده بود. اما یه بخشایی از آلمان امروز و به سمت شمال و شمال شرقی رو نتونسته بود بگیره. و ایشون که دشمن این ساکنین اولیه آلمان امروز هم بود و اتفاقا اولین کسی هم بود که به اینها گفت جرمن، یعنی گفت این وحشیایی که اون طرف راین هستن اینا مردمان جرمنیا هستن، خیلی مشکل داشت با اینا. افتاد این تقسیم بندی که کرده بود یا این جدایی که کرده بود اینا رو فرهنگی و مثلا بر پای انسان شناسی و اینا نبود دیگه، تقسیم بندی جغرافیایی بود. از دید جولیوس سزار میگفت مردمان جرمن، اینایی که اونور رودخونه راینن، اینا مردمان درشت، مردمانی هستن با موهای روشن، چشمای آبی، وحشی، دور از تمدن، اینا شهر ندارن، اینا خدایانی دارن از خورشید و آتیش و ماه و کلا خیلی اهل طبیعت و اینها هستن و اسم خداهاشون هم الان ببینیم برای ما آشنان، چون هر روزی رو به اسم یکی از این خداهاشون اسم گذاشته بودن. ساندی روز خورشید بود، ماندی مونداک روز ماه بود، خود چون خدای ماه داشتن. حالا کامل ترش اینجا میتونیم ببینیم، ولی میبینیم که از اونا به ما چی رسیده دیگه، یادگاری چی رسیده. ولی میگفت که این مردمان جرمنیا اینا همش درگیر شکارن و درگیر جنگن و خودشونو تو رودخونه میشورن و لخت میگردن و اینا، در مقایسه با ما رومی ها اینا نامتمدنن، اینا تمدن ندارن. حالا اینا رو میگه، ولی خب ته قصه دعوای سیاسیه دیگه، ته قصه جنگه. جولیوس سزار این طرف رودخونه راینه، جایی که بهش موقع میگن سرزمین گول، جرمن ها اون طرفن و سزار میخواد قلمرو اینها رو بگیره. گول کجاست؟ اروپای غربیه. رو نقشه امروز میشه مثلا فرانسه و لوکسامبورگ و یک بخشی از سوئیس و یک بخشی از شمال ایتالیا و هلند و یک بخشی هم از آلمان. ما الان جزئیات این تاریخ رو نمیخوایم، چیزی که میخوایم اهمیت این رودخونه راینه. اهمیت رودخونه راینه که شرقش میشه جرمنیا و غربش میشه سرزمین گول، و اینطوری در واقع جرمنی یا آلمان این ملتی که به دست دشمنش اختراع شد، ملیتی که به دست جولیوس سزار اختراع شد، حرف دقیقی نیست ولی حرف جالبیه که کسی که این اسم رو اونا گذاشت دشمنشون. اینا حالا قصه این سرزمینه تا قبل از میلاد مسیح، تا قبل از 1111. بعدش چی شد؟ قرنهای اول بعد از میلاد درگیری در دو طرف راین یه مدتی ادامه داره. پیرومی ها میخواستن پیش روی کنن، نمیتونستن چون باید تو جنگل های متراکم میجنگیدن با جنگجوهای جرمنیک و کار سختی بود براشون. یه پیش روی های ریزی میکردن به سمت شرق، یک شهرهایی مثل بون و ماینز و کلن و آخن، اینا تو همین دوره ساخته شدن. کم کم داشتن قاطی میشدن با هم، جرمن ها رو داشتن به زندگی شهری، به داد و ستد، تجارت کردن، به یک سطوحی از تمدن و همزیستی عادت می‌دادن، یا داشتن عادت می‌کردن. فرهنگ رومی داشت نفوذ می‌کرد کم کم در جرمن‌ها و از اون ور نیروها و سربازهای جرمن هم داشتن کم کم مهم می‌شدن در دستگاه رومی‌ها، چون این جنگجوهای بیابانی از جوانای سسول شهری سر رومی سربازهای بهتری بودن. بر همین هم مثلا وقتی رومیا میرن بریتانیا رو میگیرن، یه بخش مهمی از سپاهشون همین جرمن ها هستن. البته هیچ وقت اون چیزی که ما امروز بهش میگیم آلمان، هیچ وقت همش نیفتاد دست روم. یه مرزی ساختن، اتفاقا مرز در همین ادامه همین راینه، میره از یه جای بعد ولی به سمت شرق وصل میشه به دانوب. اینجا در واقع مرز امپراتوری روم بود، یه جاهایش دیواره، یه جاهایش هم مرز طبیعیه. اون نشون میده که رومی ها جنوب غربی آلمان رو داشتن، ولی همه جای اونجایی که آلمان امروزه هیچ وقت جز امپراتوری روم نبود. ولی نکته خیلی خیلی جالب اینه که اگه این دیواره رو الان بنازیم رو نقشه امروز آلمان و اتریش، میبینیم که خیلی از شهرهای مهمی که بعداً در آلمان غربی مثلا، هم آلمانی که صنعتی شد و پیشرفت کرد در نیمه دوم قرن بیستم، خیلی از شهرهایی که اونجا بود یا حتی شهرهای مهم اتریش، اینا تو اون منطقه‌ای هستن که اون موقع افتادن تو امپراتوری روم. از کلن، بون، ماینز، فرانکفورت، شتوتگارت، مونیخ، وین. این خیلی نکته جالبیه، من اینو توی کتاب The Shortest History of Germany خوندم و خیلی برام نکته جالب بود. کلا یکی از منابع من برای این ویدیو همین کتابه بود. خیلی کتاب خلاصه و خیلی کتاب جذابیه. و وقتی میگیم این شهرهای مهم امروز اونجا در روم بودن یعنی چی؟ یعنی تا سال 100 میلادی مرغوب ترین زمین‌های جرمنیا دیگه افتاده بود دست رومی‌ها. اون چیزی که دست جرمن‌ها مونده بود از شمال دیگه محدود میشد به دریا، از غرب به راین و از جنوب به دانوب، سه تا مانع طبیعی. در سالهای بعد از این روم ضعیف میشه. روم ضعیف میشه، هم فشار جرمن ها هست، هم مشکلات داخلی هست، هم امپراتورهای ضعیف داره، هم فشار از سمت همسایه شرقی هست از جمله ایران، و اینا امپراتوری روم ضعیف میشه، دو بخش میشه، یکی روم شرقی میشه به مرکزیت قسطنطنیه، بیزانتیوم، استانبول امروز، و یکی هم روم غربی، و بعد این روم غربی ضعیف‌تر میشه، قدرت بربرهای جرمانیک هم توش زیاد میشه. یه دورانی داریم، دوران مهاجرت بزرگ، migration period میگن، یا barbarian invasion هم بهش میگن. یه دوره‌ای که امپراتوری روم دیگه میفته توی سراشیبی، از سال 375 تا 568 میلادی. نقشه این مهاجرت‌ها رو ببینیم متوجه میشیم که فقط نبود به آلمانیا نیست و خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است، و صحبت یکی دو سال هم نیست، داریم میگیم 200 سال مثلا طول کشیده، ولی دوره خیلی مهمیه. ما توی 500 سال دوم روم باستان میخوایم بریم، بعد از میلاد 200 سالش روم بالاست، 300 سالش در حال افوله، حال بعضی ها میگن بیشتر، ولی اهمیتش برای قصه ما چیه؟ اهمیتش اینه که مردمان جرمنی که حالا اومدن تو دل امپراتوری و حالا این مهاجرت ها داره شکل میگیره، اینا دارن در اروپا تغییراتی ایجاد میکنن. ما وقتی میرسیم به قرن ششم میلادی، دیگه اون مردمانی که میگفتن که اینا فقط بازو و پشت بازو و فقط زور دارن و تمدن نیستن و تمدن ندارن و اینا، دیگه اینا اون قوم نیستن. اینا مسیحی شدن، باسوادن، جذب جامعه رومی شدن، همونطوری که رومی ها میخواستن در واقع. اما دیگه فازشون این نیست که اون امپراتوری روم رو تقویت کنن، الان میخوان جاشو بگیرن. عملا بیشتر اروپای غربی رو دارن اینها اداره میکنن. برای همینم هم وقتی امپراتوری روم، یعنی روم غربی جمع میشه در قرن ششم، گفتیم ضعیف میشه، میاد پایین، جمع میشه، اون چیزی که ازش باقی میمونه یک تعدادی پادشاهیه که بیشترش داره به دست جرمنها اداره میشه. پادشاهی های جرمنیک نیستن، اتحادی ارتباطی اونطوری با هم ندارن که بگیم مثلا همه جرمن ها با هم یک کشور درست کردن، ولی اینا پادشاهی ها دست مردمان جرمنه، فرمان رواها همه آدم هایی هن که ریشه های جرمنیک دارن. و چیزی که اینجا برای من جالبه اینه که کانسپت جرمنی ها این چیزی نیست که خود اینا بهش اعتقاد داشته باشن. یادمونه در چشم رومی ها بود که اینا همه یکی بودن و جرمن بودن. اینا بین خودشون قبایل مختلف بودن، انگلو ساکسون، آلمانی، تیسک، فرانک ها، اینا هر کدوم بر خودشون یک قومی بودن، یک حالا نمیخوام بگم هویتی داشتن، ولی جدا بودن از هم دیگه، حداقل تو اون دوره. انگلو ساکسون ها که میگیم اینا دوتا از قبایل جرمنی کن، که حالا بعدا ما درباره فرهنگ انگلو ساکسون صحبت میکنیم، درباره بریتانیا صحبت میکنیم، یا همین آلمان که ما میگیم، ما تو فارسی میگیم آلمان، این برمیگرده به آلمانی که باز یک کنفدراسیونیه از بعضی از این قبایل جرمنیک. یا بعضی میگن تیسک، یکی از همین قبایل بوده، در زبانهای اسکاندیناوی به آلمان میگن تیسکلاند. همین اسمای مختلف آلمان رو یه خورده به نظرم توش دقیق بشیم، یک سرنخی از این تیکه تاریخ آلمان بهمون میده. اینا همه اسم این قبایل مختلف جرمنیک بودن. فرانک ها اینا از جرمن ها بودن، لبه غربی، مرز غربی امپراتوری روم اینا بودن که بعدن یه بخششون شد فرانسه. و همین جنگاوران فرانکیش، همین فرانک ها بودن که یکی از قبایل جرمن ها بودن، که بعدن وارد یک معامله شدن با قدرتمندان کلیسا و گفتن زور از ما، پرستیژ کلیسایی و دینی از شما، دست به دست هم دادن و یه ساختار قدرتی رو درست کردن که ما به اسم قرون وسطا در اروپا میشناسیم. تو این دوره امپراتوری های روم تازه‌ای بنا شدن، این بار مرکزیتشون در غرب، در آخن الان مثلا. فهمیدیم چی شد؟ یعنی ظرف 700 سال چرخ روزگار چرخید و چرخید، رو صندلی جولیوس سزاری که تقریبا مثل امپراتور روم بود، هرچند امپراتور روم نبود ولی تقریبا همچین جایگاهی داشت، و میگفت این جرمن ها وحشی هن، بربرن، خودشون تو رودخونه میشورن، چی هستن چی هستن، رو اون صندلی یک جرمنی نشست و شد امپراتور امپراتوری جدید روم، امپراتوری روم جدید. پایتختش هم مثلا گذاشت در آخن دیگه، پایتختش هم در روم نبود، و شروع کرد فرمان روایی کردن بر اروپای غربی. یه چیزی که خوندن تاریخ اروپا رو برای منی که باهاش آشنا نیستم سخت میکنه اینه که واقعا نگاه خوده در اسم گذاری خلاقیتشون کم بوده، همشون یه جورای امپراتوری روم بودن. ولی اینشو بذاریم کنار، سعی کنیم خوده با نگاه به نقشه و منطقه کارو راحت تر کنیم. این منطقه‌ای که داریم دربارش صحبت میکنیم همینطوری توش جنگ بود، جنگ بود، دعوا بود بین این حکومت‌های محلی مختلف. و تو این سال‌های دارک ایج، سال‌های قرون وسطا، سایه جنگ واقعا از سر مردمان این منطقه دور نمی‌شد. تا میرسیم به یک نقطه خیلی مهمی در تاریخ اروپا. در قرن نهم میلادی، 842، نیمه قرن نهم، یه پادشاه قدرتمندی از فرانک‌ها می‌میره، چارلز کبیر یا کارل بزرگ، شارلمان. الان بهش میگن پدر اروپا یا دست کم پدر آلمان و فرانسه، به خاطر اینکه ایشون اون کسیه که همه اروپای مرکزی و غربی رو جمع کرد زیر سلطه خودش. همه رو مسیحی میکرد، یه طوری همه رو مسیحی میکرد که اگه کسی قسط تعمید نمیکرد اعدامش میکردن. تاج گذاریش هم روز کریسمس سال 800 بود، برای همین رونده میتونه خوب تو ذهنمون بمونه. تاج گذاری کرد به دست پاپ به اسم امپراتور روم. امپراتوری روم البته دیگه وجود نداره دیگه، میخوان احیاش کنن بعد از 300 سال، میخوان دوباره زندش کنن. حالا یه عده میگن ایشون اولین امپراتور، امپراتوری مقدس رومه. حالا درباره این دوباره بحث هست، ما برمیگردیم امپراتوری مقدس روم. ولی نکته اینه میخوان بعد از 300 سال اون امپراتوری روم قدیم رو دوباره زنده کنن، بزرگتر و قویتر. گفتم تا دلت بخواد واقعا در اروپا امپراتوری روم داریم. اینا راه حلشون برای این که قوی زندش کنند این بود که پاپ بشه رهبر معنوی، شارلمانی بشه رهبر سیاسی. حالا حواسمون باشه اینا تو موقعی دارن این کارا رو میکنن که ما این طرف امپراتوری بیزانس هم داریم، امپراتوری روم شرقی هم داریم، که اینا میگن که بازسازی روم یعنی چی، احیای روم یعنی چی. ما اصلا هستیم وارث امپراتوری روم، ماییم. در غرب فرو ریخت، ما که در شرق سر جا نشستیم، که ما در قسطنطنیه در استانبول امروز هستیم. منتها این دوتا به هم نچسبیدن، بینشون اسلاف ها هستن، بلغارا هستن و مستقیم با هم درگیر نمیشن. این آقای شارلمان هم خیلی قوی بود، خیلی قدرت داشت، ولی یه اشکالی که خیلی قوی ها در تاریخ دارن اینه که بعدشون ممکنه گرفتاری درست بشه، صندلیشون انقدر بزرگ میشه دیگه کسی رو نمیشه اندازه اون پیدا کرد، و این خودش میشه یک مشکل تازه ای. ایشون که مرد، پسرش هم یه دوره ناموفقی داشت، بعد سه تا نوه هاش آمدن که این چیزی رو که ازش مونده تقسیم کنه. این میشه یک نقطه خیلی خیلی مهمی در تاریخ آلمان و در تاریخ اروپا. اینها آمدن سرزمین فرانک رو تقسیم کنن بین خودشون به سه تا سرزمین: فرانک باختری، فرانک میانی و فرانک خاوری، غربی، شرقی، مرکزی. اینا رو خوب نگاه کنین رو نقشه. فرانک باختری همونیه که بعداً تقریبا میشه فرانسه. فرانک میانی اونیه که یک سرزمین‌هایش بخشایش ایتالیای امروز سوئیس، لوکسامبورگ، هلند، بلژیک. فرانک شرقی میشه اون چیزی که بعداً میشه امپراتوری مقدس روم، خیلی بعدتر میشه آلمان. فرانک مرکزی هم اون وسط ایتالیا یه بخشای توش هست، سوئیس هست، لوکسامبورگ هست، هلند هست، بلژیک و اینا هم هست. ولی این ستا رو اگه بذارین کنار نقشه اروپای امروز متوجه میشین چرا این لحظه لحظه بسیار مهمیه. برای همینم وقتی مثلا دوره جنگ جهانی اول حرف میزنیم، درگیری آلمان و فرانسه میگیم، از یه زمینهایی میگیم که دو طرف مرزن و هر دو روش ادعا دارن، یه ریشه اون دعواها اینجاست، همین فرانک مرکزیه. ما در طول این ویدیو و ویدیوهای دیگه کانال چند بار به این درگیری فرانسه و آلمان برمیگردیم. ریشش همینجاست. توی ویدیوی بیسمارک هم ازش میگیم، تو ویدیوهای جنگ جهانی اول هم ازش میگیم. این خیلی یک بخشی از تاریخ اروپا رو، تاریخ جغرافیای سیاسی اروپا رو حداقل توضیح میده. این بخش شرقی گفتیم بعداً میشه، خیلی بعدتر میشه امپراتوری آلمان. این بخش غربی بعداً میشه امپراتوری فرانسه. اون وسطی هم یه چیز بینابینی، آخن توش هست، روم توش هست، شمال ایتالیا توش هست، هلند توش هست، بلژیک هست، لوکسامبورگ امروز هم هست، اینا همه هست. این تقسیم بندی‌ها توی یک معاهده انجام شد به نام معاهده وردون. مرزش کجاست این فرانک شرقی؟ گفتن فرانک شرقی از رود راین شروع میشه. دوباره برمیگردیم به اون رودخونه ها. فرانک خاوری شرق رود راینه. ولی تا کجا میره؟ از اینجا شروع میشه. تا کجا میره؟ نمیگه. معاهده‌ای که اونجا داشتن اینو نمیگفت. برای همین این شد یک مبدأ درگیری اینا با اسلاف‌ها. شبیه همون درگیری که جولیوس سزار با مردمان شرق راین داشت، حالا پادشاه‌های آلمان جدید داشتن با مردمان شرق البه. ضمن اینکه از شمال هم با وایکینگ‌ها مشکل داشتن، اونا هی حمله می‌کردن بهشون، از شمال شرقی هم صحرانشینان بهشون حمله می‌کردن. قرن 10 میلادی، سال مثلا 900-911، آلمان‌ها که البته کسی بهشون نمی‌گفت آلمان، مردمان جرمنیک، اینا مدام تحت فشار بودن. هم تحت فشار بودن از بیرون، همین که تو مشکل داشتن. اینا پادشاهیشون بعضی وقتا موروثی بود، بعضی وقتا انتخابش میکردن. رسمشون در قبایل جرمنیک این بود که پادشاه رو انتخاب میکردن. الان هم هر وقت میدیدن وارث تاج و تخت ضعیفه، اونی که به ارث رسیده بهش ضعیفه، میگفتن ما باید یکی از بین سران قبایل انتخاب کنیم. توی این دوره است که کم کم روی نقشه و از نظر جغرافیایی و از نظر و نه از نظر سیاسی، روی نقشه سر و کله یه چیزی پیدا میشه شبیه آلمان امروز. یک سرزمینی که محصور بین دانوب و راین و البه، با پادشاهی که خیلی وقتا باباش شاه نبوده، انتخاب میشده، به دست رؤسای قبائل انتخاب میشده. این پادشاهی همونیه که با اتحاد محکم با پاپ تبدیل میشه به امپراتوری مقدس روم. واسه همینم این واسه ما جالب تره دیگه. الان امپراتوری مقدس روم همون چیزیه که بعدن میشه آلمان، تقریبا از نظر جغرافیایی. گفتن پادشاه از آلمان میاد، مشروعیتش رو پاپ از روم بهش میده، اینا رو با هم قاطی میکنیم، میشه امپراتوری روم ولی مقدس، امپراتوری مقدس روم. منتها همین جدا بودن دوتا مرکز قدرت معنیش این میشد که امپراتور باید یک وقت و انرژی و توان زیادی رو میگذاشت برای روم، اینطوری که عملا پایتختی نداشت. کاخ و اینا در آخن ساخته بودند، ولی عملا پایتخت هر جایی بود که امپراتور باشه. از سمت شرق تهدید اسلاوا رو داشتن، اون طرفی ممکن بود برن. تهدیدا رسید به یه جایی که اسلاف ها پادشاهی هایی درست کردن در شرق آلمان و این یه پدیده جدیدی بود. پادشاهی مسیحی بود ولی از اینا مستقل بود. پول ها پولند رو درست کردن، ماگیار ها هانگری رو درست کردن که ما به خاطر همون ماگیار بودن بهشون مجارستان. بوهمیا درست شد، چک اون تو اون منطقه اونجا درست شد. الان دیگه این آلمان یا امپراتوری مقدس روم مرز شرقی اروپا نبود. آلمان هل داده شده بود انگار به وسط اروپا. مرزهای شرقیش با یک سری پادشاهی بود که اینا هم اروپایی بودن، اینا هم مسیحی بودن. پادشاهی‌های بزرگی هم بودن نسبتاً، بلغارستان و مجارستان و لهستان و اینها. هزاره اول بعد از میلاد تقریبا در چنین شرایطی تمام شد. نقشه اروپا یک همچین نقشه شد. امپراتوری مقدس روم اون وسط، یه سری پادشاهی مسیحی هم در اطرافش. حالا این بذرهایی که اینجا کاشته شده قراره تو هزاره دوم میوه بده. و چه میوه‌ای هم میده؟ حالا میبینیم. هزاره دوم وقتی شروع میشه، مثلا قرن 10 تا 15 میلادی رو اولش رو صحبتشو میکنیم، امپراتوری مقدس روم داریم. حالا بسته به این که شروعش رو کی بگیریم، پایانش رو کی بگیریم، بین 5 تا 10 قرن میشه گفت که حکومت کرد. دوران مؤثر و قدرتمندش بین در واقع قرن 10 تا قرن 16، از نزدیک سال 1000 بعد از میلاد تا 1556. در تمام این 500 خورده ای سال سه تا نیروی اساسی دارن بازی میکنن در امپراتوری مقدس روم. کلیسا هست، امپراتور هست، اشراف هم هستن. اشراف هم که میگیم نه اینکه فقط عمه عموی شاه باشن، نه، کلی خانواده و قبیله هستن که اینا از چند صد سال قبل ادعا دارن و همچنان بازیگرهای مهمی هستن. کشمکش این سه تا نیرو ادامه داره و در نتیجه اینها پادشاهی هایی که اونجا بودن هیچ وقت مثل فرانسه پادشاهی یک دست محکم قوی نشدن. تعادل هی جا به جا می شد. به نظر می رسید تو آلمان هیچ وقت یکی نخواهد شد. تیکه تیکه می مونه. چرا میگیم تیکه تیکه بود؟ با اینکه امپراتوری مقدس روم بود. به خاطر اینکه این تشکیل شده بود از کلی حکومت محلی و وقتی میگیم مثلا اشراف بودن، کلیسا بودن، اینا واقعا یه قدرت مرکزی یک پارچه‌ای وجود نداشت. این حکومت‌های محلی هر کدوم ارتش داشتن، خیلی‌هاشون پول خودشونو داشتن. بعد خیلی وقتا توی این حکومت، توی این دولت شهره، باز یک شهر دیگه‌ای بود که فرمون از اون دولتی که داشت ادارش می‌کرد نمی‌برد. پادشاه محلی داشت، یعنی امپراتور مقدس روم بود، یه پادشاه محلی بود، ولی این شهر انقدی گنده بود، انقدی قدرتمند بود، این ساز خودش رو می‌زد، منافع خودش رو دنبال می‌کرد. یعنی خیلی وقتا اینطوری بود که اگر امپراتوری هم بود بیشتر سمبولیک بود، واقعا قدرت یک پارچه‌ای نمی‌دونست، نمی‌تونست اعمال کنه. بی سیستم نبود، یه چیزیه که بالاخره قرن‌ها پابرجا بود، یه سیستمی بود که داشت جواب می‌داد. ولی سیستمی که فهمیدنش بر من خیلی پیچیده است. میفهمم که میدونم که اونجا رو بهش میگن امپراتوری مقدس روم، ولی هر وقت رو نقشه‌اش زوم میکنی یه خورده دقیق‌تر میخوای ببینی، میبینی که چقدر تیک تیک است. برای همینم احتمالاً اینطوری میگن، برای همینم آلمان هیچ وقت قدرت بزرگی نشد در اروپای اون موقع، برعکس فرانسه، برعکس انگلیس، برعکس اسپانیا، و برای همینم از قافله اینها عقب موند در آغاز عصر مدرن. وقتی که اینا را افتادن دور دنیا به مستعمره جمع کردن، آلمان نبود قدرت یک پارچه متمرکز اینطوری نداشت که را بیفته مستعمره جمع کردن، و در نتیجه وقتی که تونست این کار رو بکنه، میخواست عقب موندگی رو جبران کنه، دیگه این بلاها سر اروپا آمد. حالا ولی عجله نکنیم، یکی یکی، ما هنوز خیلی مونده که برسیم به اون دوره‌ای که بلاها سر اروپا آمد. ما داریم میایم کم کم تا برسیم به قرن 15، و باز قبل از این که برسیم به قرن 15 یه کوچولو بگیم که این طرف دنیا چه خبره تو این 500 سال، تو 500 سال بین قرن 10 تا 15. در ایران اتفاق مهمی که اون موقع داره میفته چیه؟ آمدن مغول هاست. نه فقط در ایران، در نصف دنیا مغول ها آمدن، از خوارزمشاهیان تا خلافت عباسی همه رو جمع کردن، و بعدم ما چند قرنی حکومت بازماندگان مغول‌ها رو داریم و ایلخانان رو داریم و بعدم ملوک و طوائفی داریم، یعنی هر کی یه گوشه واسه خودش داره ساز خودش رو میزنه، تا سال 1500 اول قرن 16 که شاه اسماعیل میاد و صفویه شروع میشه. پس تو این 500 سالی که قصه امپراتوری مقدس رومو داریم میگیم، اون طرف دنیا ما ماجرای مغول و وارثین مغول‌ها رو داریم. بین ایران و اروپا چی؟ چون مرزهای شرقی اروپا ایران نیست دیگه، اون موقع مرزهای شرقی اروپا با امپراتوری روم شرقی بود، بیزانس بود. و اتفاق مهم دیگری که اون موقع میفته در قرن 15 اینه که ترکان عثمانی قسطنطنیه رو از امپراتوری بیزانس میگیرن، و یک بار دیگه به نظر میرسه که مسلمان ها عزم اروپا دارن، و از اینجا اتفاقات خیلی مهمی میفته در سرزمین آلمان. آلمان یادمونه همچنان تیک تیک است، ولی از نظر اقتصادی قدرتمنده. این قرنهای 15 و 16 قرنهای پایان قرون وسطاست، تغییرات بزرگ فلسفی و فکری و بعدم تغییرات فنی تکنولوژیک در راهه. اختراع ماشین چاپ در آلمانه، در همین شهر ماینسه، در میانه قرن 15، و از این به بعد دیگه ایده ها و فکرها و دانش اینا یه طور دیگری در اروپا جا به جا میشه و منتشر میشه. داریم وارد داریم نشانه های آغاز رنسانس رو میبینیم. همین اختراع چاپ میشه مقدمه یا تسهیل کننده برای بزرگترین انشعاب تاریخ مسیحیت در 1517 اول قرن 16. یک کشیش به نام مارتین لوتر، دوباره این اتفاقی که داره در سرزمین آلمان میفته، یک کشیش به نام مارتین لوتر میاد میگه که این وضع کلیسا نمیشه، کاسبی را انداختین، یک اصلاحاتی لازمه. یه اعتراضی رو شروع میکنه، یه پروتستی رو که بعدن میشه پایه مذهب جدیدی به نام پروتستان. به وضع کلیسا اعتراض داشت، به کاسبی کلیسا با اینکه مثلا بیا اعتراف کن، بهشت بخر، آمرزش بخر، اینها اعتراض داشت، و حرکتش هم حرکت مذهبی بود، هم خیلی زود سیاسی شد. یادمونه دیگه، کشتی قدرت اون موقع سه طرف است، امپراتور هست، کلیسا هست، اشراف هم هستن. لوتر رو گفتن باید محاکمه بشه، فرار کرد. فرار که داشت میکرد انجیل رو به آلمانی ترجمه کرد، به کمک ماشین چاپ منتشرش کرد، پخش شد در همه سرزمین‌های آلمانی زبان. طبقات پایین همدل شدن با لوتر، جنگ‌های داخلی شروع شد بین طبقات بالا و طبقات پایین جامعه. و بعد این عامل دیگری شد که اون قدرت مرکزی نصف نیمه‌ای که در امپراتوری مقدس روم بود و نبود، اون بیشتر هم به چالش کشیده بشه. یه نمونه این چالش این شد که حاکم پروس اینجاست، گفت که من اصلا دیگه به پاپ نمیخوام جواب بدم. من نه به قیصر جواب میدم، نه به پاپ جواب میدم. و این همونطوری که میدونیم طی سالها و قرنهای بعد عملا در بقیه آلمان هم، سرزمین آلمان هم پخش شد، در بقیه اروپا هم پخش شد. و خلاصه اینطوری شد که الان اگر رو نقشه اروپا کلی نگاه کنیم، شمال اروپا عمدتاً پروتستانن، به استثنای بخشی از ایرلند که قصه پیچیده و خونبار خودش رو داره، شرق اروپا ارتودکسن و بقیه همچنان کاتولیکن، حداقل از نظر رسمی و رو کاغذ این نقشه اینه دیگه. حالا چقدر مذهبی هستن یا نیستن اون حالا یک قصه دیگری. اما از قرن 16 تا حالا نقشه مذهبی اروپا به نظر میرسه تقریبا همین مونده و خطش هم میبینیم دیگه، از وسط خود آلمان میگذره. حالا بیاییم 500 سال بعدی رو ببینیم، از قرن 15-16 تا قرن 20. داستان امپراتوری مقدس روم داستان پیچیده یه واقعا. همون موقع هم درست نبود کجا قدرت دست کیه. برای ما که دیگه چند قرن و یه قاره این طرفتر بخوایم با یه ویدیو سر در بیاریم اصلا کار شدنی نیست. اما بدونیم که خاندان هابسبورگ که بعدا اسمشون رو خیلی میشنویم در تاریخ اروپا، اینا در قرن 16 همینجا قدرت گرفتن. هی پشت هم یه کسایی از اینا شدن امپراتور مقدس روم و همینا هم هستن که بعدن میشن بنیان امپراتوری اتریش و بعدن اتریش مجارستان که دیگه دوام میاره تا جنگ جهانی اول. یا قرن 17 رو یه نگاه بهش بکنیم، میدونیم قرن 17 توش یک جنگ ویرانگری بود به نام جنگ‌های 30 ساله. قرن فاجعه این قرن 17 برای آلمان، برای سرزمین آلمان. اوج فاجعه همون جنگ‌های 30 سال است. 30 سال جنگ بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌هاست. یه نگاه بهش اینه که اینطوری میشه گفت جنگ‌های خیلی مهمیه. جنگ مذهبی، یعنی اولش جنگ مذهبی، اولش با انگیزه مذهبی شروع میشه، ولی بعد میشه دعوای قدرت بین دودمان هابسبورگ و بربن در فرانسه. خیلی هم شروع سینمایی داره، در تاریخ ثبت به عنوان رویداد پرتاب از پنجره پراگ. داستانش هم اینطوری شروع میشه که نجیب زادگان پروتستان رفتن که با نماینده پاپ کاتولیک ملاقات کنن، معاملهشون نمیشه، اینا میگیرن این بزرگوار رو از پنجره پرت میکنن پایین و این میشه آغاز جنگ‌های بسیار ویرانگر. اول فقط اینا بودن، بعد کم کم بقیه هم میان توش، از دانمارک تا انگلیس تا سوئد. ریشه‌ای تر که نگاه کنیم این جنگ‌های 30 سالی، بعضیا میگن که این ادامه همون جنگ‌های قدیمی سر این که آیا امپراتوری که مرکزش در رومه میتونه بر آلمان حکومت کنه یا نه. چون گفتیم از قبلا هم این مشکل بود که روم بالاخره یا آخن اگه مرکز رومه نمیتونه بر آلمان حکومت کنه. این تناقضه، این مشکله به نظر میرسه که دنبالش به این جنگ ها هم رسید. این بار حالا با پرچم مذهبی شروع شد چون این زمینه براش وجود داشت. جنگ های فاجعه باری هم بود برای آلمان. یه بخش زیادیش رو هابسبورگا داشتن می‌جنگیدن با فرانسه، در واقع اتریشیا دارن می‌جنگن با فرانسه در خاک آلمان. 30 سال جنگ پرتلفات، کسی کشاورزی نمیتونه بکنه چون معلوم نیست کی یه لشکری بیاد همشو غارت کنه ببره. در واقع آلمان بازنده بزرگ جنگی شد که توش حتی سربازی هم نداشت. بیشتر جنگ در سرزمین آلمان بود بدون اینکه آلمانی‌ها خودشون تو جنگ باشن. میلیون ها کشته، کشته جنگ و قحطی. نصف مردان آلمانی میگن کشته شدن، نصف مردها. توی جامعه قرن 17 همی قبل از صنعتی شدن ماشین نمیتونه جای نیروی کار رو بگیره. هنوز نیروی کار بر همین چنین تلفاتی نیست که تو بتونی مثلا یه سال دو سال از زیرش بیای بیرون. در سالهای اخیر بعضی جنگ سوریه رو با اون جنگ ها مقایسه میکنن، هم از نظر ریشه مذهبی که داشت و هم از نظر اینکه قدرت های دیگری میان در زمین یک دیگه با هم درگیر میشن و با هم دیگه شروع میکنن جنگ کردن، و هم از این نظر که خیلی ویران کننده است و خیلی طولانیه و اثرش طبیعتاً از همه بیشتر برای همون کشوریه که میزبان جنگه. میلیون ها نفر در یه جنگی دارن کشته میشن که توش یادمون باشه بمب نیست، هواپیما نیست، اینا با دست همدیگر رو میکشن. با دست میلیون ها نفر همدیگر رو کشتن و البته قحطی. به نسبت جمعیت خیلی کشته ها زیاده. جنگی مال 400 سال پیش، ولی تا قبل از جنگ های جهانی مخرب ترین جنگ های اروپا بوده. در جنگ دوم شوروی که خیلی تلفات داد، احتمالاً 12% جمعیتش کشته شدن. اینجا ولی منابع یه چیزی میگن بین 20-30% جمعیت آلمان یا جمعیت امپراتوری مقدس روم میگن کشته شد. 20-30%. 65 سال میگن طول کشید تا جمعیت برگشت به عدد قبل از جنگ. بر همینم واقعا دیگه امپراتوری مقدس روم کارش ساخته شد، تیر خلاصش بود این جنگا، اونم در شرایطی که همزمان کشورهای رقیب اروپاییش دارن دنیا رو میگردن و فتح میکنن. و ما تو ویدیوهایی که یه مروری کردیم رو قرن 16 و 17 گفتیم هلندی‌ها، پرتغالی‌ها، انگلیسی‌ها، اسپانیایی‌ها، اینا تو این دوره دارن خودشونو میرسونن به منابع تقریبا مجانی، به سرزمین‌های جدید. جدید برای اینا جدید البته، ولی خودشونو میرسونن و دارن میدوشن. چه دوشیدنی! اون وقت تو همین دوره آلمان درگیر این جنگیه که باز جنگ خودش نیست، دیگران دارن تو زمینش میجنگن. در واقع قرنها از تو و از بیرون ضربه خورد، خودش هم اساس منسجمی نداشت و اینجا اینطوری شد که دیگه اون اختیارات محلی هم که هر کس اینجا واسه خودش داشت خیلی بیشتر هم شد. وسط این قرن 17، 1648، جنگ‌های 30 ساله تمام شد با پیمان صلح وستفالیا. برای وستفالیا ما یه ویدیوی جدا درست کردیم، الان اون ویدیو معنی خیلی بیشتری خواهد داشت. اون قرارداد صلحیه که پایه اروپای امروز رو ساخت. خیلی وقتا رهبرهای سیاسی شاید دیده باشین اشاره میکنن که دنیای امروز سیستم وستفالیایی داره. هر وقت میخوام بگن یک درگیری خیلی طولانی شده، فرسایشی شده، یک توافق تاریخی لازمه که حدود رو مشخص کنه، میگن ما یه وستفالیا لازم داریم. این وستفالیا اون پیمانیه که توش سوئیس و هلند دیگه کامل مستقل شدن از امپراتوری مقدس روم، آمدن بیرون. و بعدم گفتن این امپراتوری مقدس روم نه امپراتوریه، نه مقدسه، نه رومیه. یک کنفدراسیونیه در واقع از هزاران دولت محلی، واقعا هزاران دولت محلی، و چیز ربطی به روم نداره، ربطی به مقدس هم نداره، ربطی به امپراتوری هم نداره، چون قدرت اینطوری نداره. ولی ما چرا داریم هی میگیم امپراتوری مقدس روم؟ چون در واقع این تو همین سرزمینی بود که امروز بهش میگیم آلمان. از پس این جنگ‌های ویرانگر 30 ساله، بعضی از این قدرت‌های محلی خیلی قوی‌تر از بقیه اومدن بیرون، از جمله اتریش و پروس. و وقتی که امپراتوری مقدس روم، همون اسم و پوسته‌ای که داشت، از بین رفت، اون خلایی که اینجا درست شد رو همین دوتا کم کم پر کردن، اتریش از پایین، پروس از بالا. و اینطوری اروپا و آلمان وارد قرن 18 شدن، قرنی که توش خب کماکان کشمکش های این دولت های محلی منطقه‌ای اون وسط در دل آلمان، همون در دل امپراتوری مقدس روم سابق، ادامه داره. هم با هم، هم با پروس، هم با روس، هم با هلند، هم با فرانسه. ولی مهمترین اتفاقی که اینجا میفته تو این قرن، آغاز سروری فرانسه است دیگه در اروپا. و در آلمان هم کم کم قدرت برتر بین این همه قدرتایی که قد و نیم قد هستن میشه پروس. پروس کم کم میاد بالا. قرن 18 در آلمان از نظر فرهنگی هم خیلی قرن مهمی میشه، مخصوصا نیمه دومش. نیمه اولش یه مقدار برتری با فرانسه، فرهنگ فرانسه است، زبان فرانسه، فرهنگ فرانسه، حتی در پروس. منتها همون موقع پروس بجز این فرانسه دوستی یک شهرت نظامی هم شروع میکنه به هم زدن. پروس اولش اینطوری نبود، عقب مونده به حساب میامد یه مقدار بین این حکومت‌های آلمانی، اما بعد از پادشاهی فردریک کبیر ورق برمیگرده. یه پادشاهی که خودش جنرال قابلی بوده، ارتش بزرگی داشته، میگفتن که بقیه دولت‌ها اگر ارتش دارن، یعنی یه دولتیه که یه ارتشی داره، پروس اینطوریه که یک ارتشیه که حالا یه دولتی هم داره. و پروس آلمان نیست. اصلا آلمان ها اون موقع، آلمانی ها اون موقع، جرمن ها پروس رو غریبه میبینن. اینا رو بیشتر شرق اروپایی میبینن. ولی داره با همین ارتشش، این پروسی که شرق اروپایی میده بود در چشم اینا و جاش هم یه همچین جاییه در شمال و شمال شرق آلمان امروز، کم کم داره با این ارتشش یک احترامی به دست میاره. مخصوصا وقتی شروع میکنه یک جنگ برازندهی میکنه با اتریشی ها و با فرانسوی ها در جنگ های 7 ساله. و خیلی جالبه این، خیلی جالبه، به خاطر اینکه این پادشاهی که داره احترام آلمانی ها رو به دست میاره، اصلا نامه هاش و یادداشتاش و اینا رو داره به فرانسه مینویسه. پادشاه یک کشوریه که آلمانی خیلی حساب نمیشه، میخواد قدرت مسلط شمال آلمان بشه، پایتختش هم در برلینه، ولی به خیلی معنی ها آلمانی نیست از نظر فرهنگی و از نظر مثلا مردم شناسی شاید بشه. ولی نقشه رو نگاه بکنیم، سال 1800 هستیم. این نقشه 1800 رو با نقشه الان مقایسه کنیم. گفتیم در خلایی که بعد از بین رفتن امپراتوری مقدس روم به وجود آمد، اینا همه قدرت‌های محلی، دو تاشون شروع کردن قدرتمندتر شدن و اون خلأ رو پر کردن، پروس و اتریش. رو نقشه که این مقایسه کنیم 1800 با امروز، آلمان و لهستان رو انگار این دو تا پادشاهی بلعیدنش، دو تا پادشاهی که هیچ کدومشون مرکزشون در آلمان امروز نیست، یعنی آلمانی حساب نمیشن. و این صحبت خیلی وقت پیش هم نیست، صحبت مثلا 200 سال پیشه، صحبت اوائل قرن 19. و فقط هم آلمان نیست، میگم آلمان و لهستان رو، آلمان و لهستان رو هم روس و پروس بین خودشون بلعیدن، لهستانی وجود نداره برای بیش از یک قرن. و ما داریم تو دوره صحبت میکنیم که روشنگری هم در اروپا اتفاق افتاده، داره میره جلو. قرن 17 و 18 در دنیای اندیشه بهش میگن آغاز روشنگری، عصر روشنگری. ایده های مثل آزادی، مثل پیشرفت، مثل مدارا، بنیان های علم امروزی، خردورزی، جدایی کلیسا از دولت، اینایی که الان اساس جامعه غربی هستن، اینا تو اون دوره دارن میشن ایده های مسلط در فضای فکری اروپا. قرن 17 قرن دکارت، قرن نیوتن، و قرن 18 دیگه قرن دیوید هیوم، آدام اسمیت، ژان ژاک روسو، اینایی که میگم هیچ کدوم تو آلمان نیستن، اینا فرانسوی بودن، اسکاتلندی بودن، انگلیسی بودن. ولی این ایده های روشنگری رو در آلمان پروسی ها شدن پیشتاز پذیرفتنش، ایده هایی که می آمد و با اینا دولت قدرتمند جدیدی ساختن، چون اینا ایده هایی که قدرت حاکم رو مقید می کنه، محدود می کنه، ولی برای پیشرفت خیلی لازم بوده. یعنی به کمک این تونستن خیلی پیشرفت کنن، سیستم مالی کشور رو عوض کردن، سیستم قضایی، سیستم آموزشی، اصلاحات اقتصادی، اینا کارهاییه که به کمکش پروس کم کم یک دولت خیلی قدرتمندی شد، نهادهای قدرتمندی پیدا کرد. بعد قرن 18 نظر فرهنگی هم آلمان، زبان آلمانی رشد کرد، قرنی که گوته آمد، هویت آلمانی که بعدن کم کم به صحنه میاد. ما همش داریم درباره مردمان آلمان صحبت میکنیم، جرمن پیپل صحبت میکنی، و هنوز که هنوزه نرسیدیم به یه جایی که اینا یک کشور داشته باشن. هنوز وقتی میگیم پروس و اتریش که داریم میگیم اینا امپراتوری های آلمانی نیستن. ولی از همینجا فرهنگ آلمانی که یکی از لوازم درست شدن هویت آلمانیه، از همینجا شروع میکنه این رشد کردن و قوی شدن. قرن 18 قرن باخه، قرن موزارت، کانت، هگل و دیگران. پروس میگیم اوج گرفت، قدرت پیدا کرد، قلمروش بزرگ شد، اینا درسته، ولی از نظر فرهنگی هم که شاید موضوع یه ویدیوی دیگه باشه، هویت آلمانی ریشه هاش داره در این قرن خیلی قوی میشه. پروس که قوی شد از نظر سیاسی، نتیجهش این شد که در میانه قرن اتریش رو هم شکست داد. اون خلایی که به وجود اومده بود و گفتیم این دوتا پر کرده بودن، حالا پروس داره مسلط کامل میشه، سرزمینش رو بزرگ کرد، هم اتریش رو شکست داد، هم روسیه رو شکست داد، ساکسونی رو شکست داد. و ما الان رسیدیم به نیمه دوم قرن 18. آمریکا مستقل شده. کم کم در فرانسه انقلاب میشه، پادشاهی جمع میشه، جمهوری به وجود میاد. زنگ خطر به صدا در میاد برای پادشاهی‌ها در اروپا. بعد ناپلئون در فرانسه به قدرت میرسه، اول در فرانسه، بعد قدرت و نفوذش در اروپا زیاد میشه و بعد دیگه امپراتوری مقدس روم کامل و برای همیشه حذف میشه. حذف میشه، نقشه اروپا و نقشه آلمان یه بار دیگه برمیگرده به دوران چند تیکه بودن، این بار به خواست ناپلئون. اینا رو تیکه تیکه میکنه، اما میاد یه چیزی میسازه از این دولت‌های محلی در آلمان امروز به نام کنفدراسیون راین، کنفدریشن آف راین. بازم نقش مهم رودخونه رو ببینیم. و خودش هم در مقام امپراتور فرانسه میشه پروتکتور این، محافظ این، که این بخواد بشه سپر فرانسه جلوی حمله احتمالی روس و اتریش و پروس. این اتفاق مهمیه، کنفدراسیون راین هم اتفاق مهمیه، حواسمون باشه. امپراتوری مقدس روم، کنفدراسیون راین، حالا بعد کم کم جلوتر میبینیم که آلمان چه ربطی به اینا داره. یه کار دیگه هم که میکنه، پروس رو تبدیل میکنه به یه قدرت کوچیکی، دوباره برگرده پشت رودخونه البه. دوباره موانع طبیعی رو نقششو داریم میبینیم. اینجا این کنفدراسیون درست میشه، پروس رو دوباره هول میدن پشت رودخونه. داستان ناپلئون ولی بالاخره تمام میشه. واترلو میشه و تمام میشه و یک اتحادی از بریتانیایا و هلندیا و آلمانیا و پروس و اینا ناپلئون رو شکست میدن در واترلو در بلژیک امروز در 1815. و وقتی که داستان ناپلئون جمع میشه، کنفرانس صلح وین برگزار میشه، این قدرت‌های اروپایی همه دوستان برگردن به دوران قبل از ناپلئون دیگه، که دوران خوششون بوده. ولی برای آلمان این شدنی نیست، چون امپراتوری مقدس روم دیگه جمع شده، این کنفدراسیون درست شده، کنفدراسیونی که 38 عضو داره، دو تاش اتریش و پروسن که خارج از مرزهای کنفدراسیون هم زمین دارن. این واقعا تصویر پیچیده‌ایه. همین دوتا قدرت یه 50 سالی میان در آلمان کشتی میگیرن، یعنی باز دوتا قدرت غیر آلمانی دارن سر اداره آلمان با هم کشتی میگیرن در آلمان. و این اتفاق کی داره میفته؟ در چه اروپایی؟ در اروپایی که ایده های تازه‌ای مثل ناسیونالیسم داره توش داغ میشه. ایده های ناسیونالیسم آلمانی که میگیم یعنی چی؟ یعنی اینکه ما ملیتمون یکیه، ما نژادمون یکیه، ما باید قدرتمون، کارمون دست خودمون باشه، یکی از بیرون بیاد به ما حکومت کنه رو نپذیریم. آلمانا دارن این رو دنبال میکنن و خب این به گوش اتریش و پروس هم خوشایند نیست. واسه همین یه مدتی اصلا هر گونه تظاهر به ملی گرایی و اینا در آلمان ممنوعه. آلمانیایی که می‌خواستن یک کاری بکنن، یک شغلی، یه حرکتی داشته باشن، محدودیت براشون خیلی زیاده در سیاست و در نظام آلمان اون روز. خیلی‌هاشون برای همین جذب کارهای دانشگاهی میشن. اینم یک داستان فرعی مهمیه. خیلی‌هاشون میرن در زبان، در تاریخ، الهیات و علم، ساینس، چون کار و بحث سیاسی ممنوعه. ولی بعضیا میگن در سایه همین ممنوعیت که مثلا فلسفه رونق میگیره و از دل این دوره بعدهایی که مثل هگل در میاد، صحبت قرن 18 رو داریم میکنیم. یه گروهی از آلمانای لیبرال تو همین دوره از حکومت پلیسی اتریشی و پروسی فرار میکنن، میرن بریتانیا، میرن بریتانیا چون بریتانیا یه جایی که هر کی میاد راش میده، یا میرن آمریکا که شده بود یه مقصد جدیدی برای آزادی خواها. این دوره‌ای که فرهنگ آنگلوساکسون داره کم کم تسلط پیدا میکنه و رونق پیدا میکنه. فاز اینه که پیشرفت، ثروت، آزادی فردی، اینا همه همین مدل انگلیسی آمریکایی رو باید بریم براش. بقیه دنیا هم دیر یا زود همین مدل رو دنبال خواهند کرد. اینا وسط قرن 19، 1848، یک سالی داریم بهش میگن سال انقلاب ها در اروپا. در آلمان هم انقلاب مهمی اونجا اتفاق میفته، انقلابی که شکست میخوره البته، در مانهایم شروع میشه، بعد در برلین، الان هم میدون 18 مارس به یاد همین تظاهرات اون موقع هست. دیوار برلین هم میدونیم از اینجا رد میشه، ریگان هم میدونیم همینجا گفت که آقای گورباچف این دیوار رو خراب کن. اون چیزی که این من اینجا رو مهم میکنه همون 1848ه. 1848 سال انقلاب ها در اروپا، در میانه قرن 19، زمان ناصرالدین شاه، زمان جنگ های تریاک. انقلابی که البته شکست میخوره مثل انقلاب های دیگری که در اون سال میشه. دنبال چی بود انقلاب شکست میخوره؟ دنبال این بوده که یک آلمان متحد درست کنه برای همه اونایی که آلمانی صحبت میکنند، با ارزش های لیبرال، با دموکراسی، با تمایلات ناسیونالیستی، و نمیتونه این کار بکنه. این درست نمیشه. یک آلمان آلمانی زبان با اندیشه های ناسیونالیستی لیبرال دموکراسی، اینا درست نمیشه. خیلی هم بالا بحث که هست که چرا درست نمیشه. جامعه هنوز دهقانیه، اختلاف بینش مثلا زیاده. بعدش هم واقعا پروس و اتریش اولش یه خورده شل اومدن، ولی بعدن که روسیه آمد کمکشون شیر شدن، کنترل اوضاع رو گرفت دستشون، واقعا نمیخواستن همچین اتفاقی بیفته و تونستن جلوش رو بگیرن، انقلاب رو سرکوب کنن. تو این دوره قرن 19 اتریش و پروس همچنان قدرت‌های مسلط در آلمان هستند و قدرت رو بین خودشون تقسیم کردن و همونطوری که گفتیم روشنفکرای آلمانی و متفکرین آلمانی بعضیشون دارن فرار میکنن میرن این ور اون ور در لندن. اسم نگفتیم ولی اسماشون معروفه، معروفشون یک معروف ترینشون شاید مارکسه، آقای کارل مارکس که پیاده شدن بعضی از ایده هاش رو بعدن در قرن 20 در شوروی دیدیم، در چین دیدیم، در جاهای دیگه دیدیم، متفکر بزرگ آلمانی قرن 19 که البته اون دوره میره در انگلیس زندگی میکنه و کتابای مهمش رو هم اونجا منتشر میکنه. نیمه اول قرن 19 پس اینطوری تموم شد. تموم شد، انقلابم وسطش کردن، موفقم نشد. نیمه دوم ولی شرایط عوض شد. فرانسه و بریتانیا با هم متحد شدن علیه روسیه و در جنگ‌های کریمه شکستش دادن. تزار روس رو که اون موقع نماد قدرت مطلقه شده بود در خاک خودش شکست دادن. فاز انگلیسی دوستی تو آلمانیا بیشتر و بیشتر هم شد. حالا همه آلمانیا نه، کسانی هم بودن که خوششون نمی اومد از این انگلیسی دوستی، ولی در جامعه آلمان زیاد شد. یکی از کسایی که خوشش نمی اومد از این فاز آقای معروفی بود، وکیل معروفی بود به نام اوتو فون بیسمارک. بیسمارک یکی از مهمترین آدم‌های تاریخ آلمان و اروپا است. یه ویدیو جدا هم براش در کانال داریم. یکی از مهمترین سیاستمداران قرن 19، اهل پروس، سیاستمداری جاه طلب و بی‌پروا. ایشون آمد گفتش که این کنفدراسیونی که اینجا هست باید جمع بشه. همون حرفی رو که انقلابیون می‌زدن، انقلابیونی که مخالف پروس بودن، ایشون از پروس آمد و همون حرفو زد. گفت آلمان باید دور این هویت ملی آلمانی بشه یک کشور مستقل، اما رهبریش باید با پروس باشه. کاری که کردیم در 1870 امپراتوری آلمان رو بیسمارک درست کرد که همون چیزی بود که انقلاب میخواست، ولی با یه روش دیگری و با یه تفاوت بزرگ که توش پادشاه پروس بود که شد امپراتور آلمان. متانه امپراتوری که بر همه پادشاهان این ایالت ها حکومت میکنه، یکی از پادشاه ها، چون همچنان اون ساختار تیکه تیکه رو داره، شد یکی از اونها. امپراتور پروس هم یکی از اونهاست، منتها تو صف جلوتر از بقیه اونهاست. کلی هم دعوا داشتن که حالا اسم این باید بشه Emperor of Germany یا The German Emperor. خیلی بحث هست، بحث و مناظره، و حالا بین مورخین هم هنوز هست که کدومش درسته، ولی بر ما اینا خیلی مهم نیست. اون چیزی که بر ما مهمه اینه که امپراتوری آلمان تأسیس شد. شد، ولی خب همونطوری که قبلا تیکه تیکه بود، هنوز اینطوریه که این ایالت ها همچنان خیلی اختیار دارن، اختیارشون زیاده. فهمیدنش یه خورده بر ما سخته، شاید بر همینم است که امروز هم مثلا ساختار آلمان رو نگاه میکنیم اینطوری فدرالی، قدرت محلی زیاده، درست ممکنه نفهمیم که ریشش اینجاست. و البته رسیدن به همچین ساختاری یک شاهکار، واقعا شاهکاریه که به خاطر همینم اسم بیسمارک در تاریخ اروپا ماندگار میشه. و این البته اولین کار بزرگشه. در کمتر از 9 سال این شخصیت قوی جایگاهی پیدا کرد در آلمان که دیگه بی‌رقیب بود، هم در آلمان هم در پروس. صدر اعظم آلمان بود، وزیر خارجه آلمان بود، و عملاً هر چه قدرت متمرکز در این ساختارها بود دست بیسمارک بود. یک اتفاق خیلی مهمی افتاد دیگه. اگه از اول ویدیو خوب دقت کرده باشیم، یه اتفاق مهمی افتاد، یعنی یه نکته تازه‌ایه. منم تو تحقیق برای این ویدیو اینو فهمیدم. من فکر میکردم آلمان خب همیشه کشوری بوده، بعد از جنگ جهانی شده دو تا کشور، آلمان شرقی و آلمان غربی، بعدن متحد شدن. یعنی فکر میکردم اون دوپارگی یک برهه کوچیکی بوده در تاریخ آلمان، ولی یه خورده که بیشتر خوندم دیدم که واقعیت این نیست. نه اینکه همیشه دوپاره بوده، بلکه همیشه چند پاره بوده. همونطوری که دیدیم این طرف راین و اون طرف راین، این طرف البه و اون طرف البه، اینا مناطق مختلفی دیده می شدن. این جنوب و غرب آلمان همیشه جز دنیای غرب بوده، جز اروپای غربی دیده می شده. اتفاق مهمی که بعد از اتحاد آلمان می افته، بعد از درست شدن امپراتوری آلمان می افته، اینی که مردمان غربی میرن زیر پرچم یک حکومت شرقی. پروسی که الان قدرت رو در آلمان داره عملاً از اون طرف البه اومده. بر همین هم اصلا بعضی همچنان بهش میگفتن پروس. و البته کشور هم از همون اولش با اینکه ملت تازه‌ایه ولی ثروتمنده، چون از نظر نظامی گفتیم خیلی قویه، کلی از فرانسه غنیمت گرفته، از اول قدرتش زیاده، ثروتش زیاد. بعد یه چیز دیگه هم هست، بازی که مثل من اخبار رو نگاه میکردم تا حالا مثلا اینطوری بود که میگفتم آره آلمان چرا دولت‌های محلی، ایالت‌ها اینقدر استقلال دارن، چرا اینقدر حق قانون‌گذاری دارن واسه خودشون، چرا نمیان مثلا اینا رو جمع کنن حکومت یکی بشه، قدرتش بیشتر بشه، استان به استان اینقدر قانون‌ها فرق نکنه مثلا باعث سردرگمی هم بشه. چون هیچی نمی‌دونستم درباره مثلا تاریخ و سیستم و اینا، فکر می‌کردم که این یه تصمیمیه که بعدن گرفته شده، چون حکمرانی که خب اونطوری راحت‌تر میشه که وقتی یه قدرت باشه. الان میفهمم که خب مثل همه چیه دیگه، نم از ندونستن میاد دیگه. خیلی وقتا حرفی که ما میزنیم واقعا به خاطر اینه که نمیدونیم، هیچی نمیدونیم. الان میفهمم این قصه یه سال و یه دهه و یه قرن و اینا نیست، این واقعا تاروپودیه که قرنهاست در دل این جامعه بوده. اصلا این جامعه اینطوری درست شده، اساس این ملت همین بوده که قدرت‌های محلی بودن، کوچیک کوچیک بودن، بعدن یه جایی تصمیم گرفتن و تونستن که حالا بعد از این همه قرن یک سیستمی درست کنن که اون اختیارات محلی خودشونو که دارن رو سرش یک کلیتی هم داشته باشن و بعد از اون مثلا تونستن خیلی رشد کنن. بگذاریم، حالا اتفاقی که داره اینجا میفته اینه که هویت آلمانی داره شکل میگیره. بعد بجز مثلا حالا آزادی فردی و اینا، این هویت داره یک جنبه‌هایی در حکمرانی هم پیدا میکنه. اون دولت پروس که درست جنگ‌ها رو برده قوی، اینها حالا اقتصادش هم داره خوب کار میکنه. بعد از ترکیب این ایده ها و فلسفه هگل و ساختار قدرت بیسمارکی پروس، امپراتوری آلمان متولد میشه به اون شکلی که باهاش آشناییم، با هدف پیشرفت، پروگرس، و خیلی هم زود سرشاخ میشه با کلیسای کاتولیک. و بعد همین سرشاخ شدن و همین جنگ فرهنگی برای بیسمارک گرون هم تموم میشه. خود بیسمارک هم دشمن زیاد درست کرده بود بر خودش، اقتصاد هم حالا یک مشکلی پیدا میکنه، پایه های قدرت بیسمارک لرزان میشه، شرایط هم داره در جنوب و شرق خورده ای به هم میریزه. حالا برای اونایی که با جنگ جهانی اول و سیستم پیمان های اتحاد اروپا، قدرت های اروپا قبل از جنگ جهانی اول آشنا هستند، این قصه قصه آشناییه. اینا بذرهایی هستند که در نیمه دوم قرن 19 کاشته شدند، بعدن در نیمه اول در اوایل قرن 20 تبدیل شدند به جنگ بزرگ. این که میگه ما شرایط در جنوب و شرق به هم میریزه، بیسمارک نوشته بود یه جایی که یک اتفاق مسخره‌ای در بالکان باعث میشه که آلمان میتونه باعث بشه که آلمان بره به جنگ روسیه. این چیزی بود که بیسمارک همش ازش بهش نسبت بهش هشدار میداد. 30 سال قبل از این که این جنگ بشه و یک تروری در سارایوو در بالکان جرقه جنگ جهانی اولو بزنه، بیسمارک گفته بود. بعضیا میگن در از اینکه عزل شد در آخرین ملاقاتش به قیصر اینو گفت، ولی گفته بود که یک اتفاق مسخره‌ای در بالکان باعث میشه که آلمان سرشاخ با روسیه بشه. کلا اتفاقات دهه‌های آخر قرن 19 آلمان خیلی جالبه، بعدم باید یه خورده بیشتر زوم کنیم و دربارش صحبت کنیم. یه خورده کلید فهمیدن این که چرا بیسمارک این تصمیمایی رو گرفت که گرفت، اینو باید دنبالش بگردیم. بعد به این فکر کنیم که بیسمارک چقدر تصمیماشو با نگاه به آلمان میگرفت، چقدر با نگاه به پروس میگرفت. درسته صدر اعظم آلمان بود، ولی بعضیا میگن که پروس براش مهمتر از آلمان بود و اینجا یه اتفاقاتی داشت، یه بلاهایی داشت سر آلمان میامد و شاید یه تفکیک باید اینجا قائل شد. آلمان غربی و آلمان جنوبی بود که داشت وارد درگیری بالقوه میشد، یا شرایط بالقوه خطرناکی میشد بین روسیه و بالکانی که واقعا با هیچکدومشون نه کاری داشت نه بهشون علاقه ای داشت. یه مشکلی که تو این مقطع داره در آلمان پیش میاد اینه که پروتستان های شمال و شرق آلمان وقتی دیدن بیسمارک بهشون پشت کرده، رفتن دنبال یه هویت جدیدی، انگار خیلی هویت جدیدی که خیلی دویچ، خیلی آلمانی، خیلی پروتستان و ضد کاتولیک و کم کم آنتیسمیتیست، یهودی ستیزی بهش اضافه شد یا توش قدرت گرفت. تو نوشته های دیرتر لوتر هم بود یهودی ستیزی، یهودی ها رو وصل می دیدن، حالا اینا هم دیگه به انگلیس ها دشمن پیشرفت هستن، اینها اینا کسایی که بازارهای مالی رو میخوان کنترل کنن و حرفایی از این جنس. یک مرام ترکیبی شکل گرفت اون موقع با این پایه ها ضد جهانی شدن. حالا جهانی شدن در مقیاس همون قرن 19 هم دیگه، این حرفا رو ما الان هم میشنویم تو قرن 21، ولی برامون شاید جالب باشه بدونیم اون موقع هم هست. و اون موقع هم وقتی ضد جهانی شدن صحبت میکنن، دست انگلیسی ها رو میبینن، دست یهودی ها رو میبینن پشت پرده اتفاقات، و کم کم شعارشون این میشه که ما باید آلمان جدید رو، جرمنی ها رو، بدون یهودی ها بسازیم. اونهایی که خون یهودی دارن باید برن بیرون از سیستم دولتی. نژاد باید خالص آلمانی باشه. دیگه خاندان و نجیب زادگی و اینا اهمیتش از خلوص نژاد کمتر میشه. هویت ملی آلمانی که تو این دوره داره قوام پیدا میکنه، یک پایش اصلا انگار همین یهودی ستیزیه. اسم بعضی از حزباشون رو نگاه کنیم، علنا این یهودی ستیزی توش هست. حتی تو برگه رأی‌گیری اسم خودشون رو مینوشتن، کنارش مینوشتن آنتیسمایت، من ضد یهودی هستم. در انتخابات 1893 از چند تا از روستاهای پروتستان نشین پروس نماینده های اینطوری رأی آوردن و رفتن مجلس. 16 تا کرسی بیشتر نبود، ولی خب خیلی به چشم آمد، چون معلوم شد که یک چنین شعارهایی مطلوبیت داره. و خب بعد کم کم آمد تو برنامه های سیاسی، پذیرفته بود، پذیرفته شده بود حرفای آشکارا ضد یهودی زدن در سطح بالای سیاست. حالا لینک های این رو هم می‌خوری تو توضیحات میگذاریم ببینید. توضیحاتی که ویدیو که من میگم، اون پایین یک دیسکریپشن هست، من متوجه شدم که خیلی‌ها نمی‌بینن اینها رو. دیسکریپشن هست، روی اون اگر کلیک بکنید توضیحات رو می‌بینید، هم منبع‌ها رو می‌بینید، هم اگر مثلا ما یه اشتباهی کرده باشیم متوجهش باشیم، اونجا ممکنه توضیح داده باشیم، هم لینک برای ویدیوهای دیگه که مرتبط به این موضوع هستن اونجا می‌ذاریم، لینک‌های مرتبط دیگه هم اونجا می‌ذاریم. توضیحات توی خود یوتیوب زیر ویدیو، یه خورده اگه تا حالا ندیدین یه خورده بگردین پیدا میشه. در واقع ولی این حرفا رو چرا داریم می‌زنیم؟ به خاطر اینه که پیش زمینه ایدئولوژی نازی‌ها که بعداً در قرن 20 ما می‌بینیم اثراتشو، پیش زمینش اینجا انتهای قرن 19 درست شد، اینطوری که نویسنده این کتاب میگه. از ترکیب ترس از یهودی‌ها، ترس از لهستانی‌ها و علاقه شدید به آلمان متحد و اهمیت زیاد به نژاد دادن، یه همچین بمبی درست شد که البته خب صدای اصلیش چند دهه بعد در آمد. بیسمارک در چه فکری بود؟ بیسمارک این حرکت‌ها رو می‌دید و می‌خواست یه چیزی از توش در بیاره که به کار خودش بیاد، کار خودش رو پیش ببره. کار خودش چیه؟ بیسمارک ترسش بیشتر از روسیه است. تلاشش اینه که یه وقتی اتحادی بین روسیه و فرانسه شکل نگیره. و البته نهایتاً موفق هم نمیشه، اینها به هم نزدیک میشن، روسیه و فرانسه. در واقع اون وسط اتحاد آلمان با اتریش براش گرون تموم میشه، چون روسیه سر بالکان بالاخره مشکل داره با اتریش، و خلاصه روسیه و فرانسه به هم نزدیک میشن و این برای آلمان بد میشه، آلمان رو میکنه دشمن مشترک اینها. سال 1887 در آلمان دیگه صحبت اینه که جنگ با فرانسه ناگزیره، جنگ در دو جبهه یعنی از شرق و غرب با روسیه و فرانسه همزمان تقدیر آلمانه، چون اینا با هم نزدیک شدن، با هم متحد شدن، و این جنگ یک جنگ عالمگیر خواهد شد. کی؟ 1887. جنگ جهانی اول کی شروع میشه؟ 26 سال بعدش. اینجا حالا بیسمارک دوباره نبوغ دیپلماتیکش رو به کار میندازه. بیسمارک رو به عنوان یکی از نوابغ دیپلماسی میشناسیم دیگه در تاریخ. میره یه قرارداد محرمانه با روسیه میبنده که اگر اتریش مجارستان به شما حمله کرد ما بی‌طرف میمونیم. منتها انقدر این حرف مهمی ها، سبک ازش نگذریم، چون با اتریش متحد بود واقعا، ولی با روسیه یه قرارداد میبنده که اون اتحاد ما با اتریش رو شما خیلی چی اینطوری نبینین، ما اگر که اتریش بهتون حمله کرد ما بی‌طرف میمونیم. منتها انقدر میگن که در شاخشونه کشیدن واسه روسیه زیاده روی کرده بود قبلا، یا حداقل انقدر شاخشونه کشیده بود و تو درجه حرارت و تنش رو در آلمان بالا برده بود، دیگه ارتشی‌ها یه فازی داشتن که نه ما باید بریم بکوبیم روسیه رو بیایم. گفت بابا من خودم بهتون یاد دادم این ترس از روسیه رو، من خودم بهتون گفتم الان دیگه وقت جنگ نیست، الان باید بذاریم اون قصه رو کنار. گفتن نه ما ارتش پروس همچین، قوای آلمان همچنان، میریم میزنیم، همچین میزنیم، روسا دیگه نتونن بلند شن. دسترسیشون رو به بالتیک و دریای سیاه قطع میکنی، در شرایطی که حالا امپراتور آلمان خودش فامیل هم هست با تزار روسیه. یک سالی هم اینجا دارن در تاریخ آلمان، سالی که سه تا قیصر داره، سه تا دوبار قیصر عوض میشه، دوتاشون پشت سر هم میمیرن، بعد قیصر ویلهلم دوم امپراتور آلمان میشه که آدم بسیار مهمیه در تاریخ اروپا و در تاریخ آلمان. شعله جنگ اول رو میگن ایشون حالا توش خیلی دمید که تبدیل شد به اون جنگ بزرگ. آخرش هم با شکست آلمان در جنگ شد آخرین امپراتوری آلمان و تبعید شد رفت. ایشون وقتی که آمد سر کار بیسمارک رو برداشت و اینجا دیگه بیسمارک از سیاست آلمان عملا حذف شد. درباره خود این قیصر هم زیاد میشه صحبت کرد، ویژگی‌های شخصیتیش و اینها، ولی همینش رو بدونیم بسه که بیسمارک رو که معمار امپراتوری آلمان بود از سر کار برداشت و آلمان بعد از بیسمارک دیگه آلمانی بود خیلی متفاوت از قبل. حالا قبل که آلمان نبود قبل از بیسمارک، ولی همونی که بود. الان آلمان یک صنعت قوی داشت، جامعه‌ای داشت نسبت به اون زمان جامعه باسوادی بود. ما حالا اینجا از سیاست خارجی بیسمارک گفتیم، ولی توی ویدیوی بیسمارک مقدار مفصل‌تر از اینم گفتیم که چه نقشی داشت در ساختن این آلمان، این میوه در حال رسیدن بود اون موقع دیگه. منتها خب همین جامعه پر از نیروی کار با نرخ باسوادی خیلی بالاتر از بقیه اروپا، فقیر هم بودن به نسبت، حقوقشون هم به نسبت پایین بود. به قول این کتاب مشاهدات رو که میخونی انگار یکی داره از وضع کار در چین امروز میگه. یک جامعه پرکار، پرتولید، با نظم دولتی، با تعرفه‌های سنگین روی واردات، نیروی کار ارزون، خب کلی تولید میکنه و این تولید رو یه جا باید بفروشه. بازار مصرف جنس‌های آلمانی اون موقع بریتانیا بود، ولی خب صادرات و واردات باید دو طرفه باشه. در واقع وقتی که انقدر صادر میکنه به اون کشور باید بتونه که در مقابلش واردم بکنه، ولی نمیتونست، این تعادل نبود و این تعادل هر وقت نیست. تقریبا میدونیم که پتانسیل مشکل وجود داره. مشکل دیگه این سیستم اون موقع این بود که اون کارگری که داشت تولید میکرد نمیتونست بهرش رو ببره، و چون نمیتونست بهرش رو ببره رادیکالایز میشد اصطلاحا اون جامعه. اون وقت میشه زمینه مساعد برای سوسیالیسم. حزب سوسیال دموکرات آلمان اون موقع خیلی رونق گرفت. اینجا حواسمون باشه مارکسیسم که ما الان میشنویمش یاد شوروی میافتیم، مبدش کارل مارکس آلمانیه. ایده رو آلمانی‌ها هستن که نوشتن و بست دادن همین چند دهه قبلش در قرن 19. لنین حتی فکر میکرد که انقلاب سوسیالیست در آلمان شروع خواهد شد. و خلاصه در آستانه قرن 20 میده اینه که این دوتا فرهنگ متمایز انگلیسی و آلمانی یکیشون میشه فرهنگ مسلط جدید. و ایده آلمانی‌ها بعضیشون اینه که زبان آلمانی و تکنولوژی آلمانی و پیشرفت‌های علمی که در دانشگاه‌های آلمان به اون مفهوم جدیدش که بازی اختراع آلمانی بود، یک نهادی بود که آلمان‌ها ساخته بودن که میری توش تحقیق می‌کنی برای سوال‌ها جواب جدید پیدا می‌کنی، نه اینکه بری متون قدیمی رو بخونی مثلا اینا رو تفسیر کنی، نه این کار اینطوری بکنی توی دانشگاه. اینا نشون میده که فرهنگ آلمانی داره اوج می‌گیره. ولی یک نکته‌ای هست اینجا، یک سوالی هست که تاریخ دوست‌ها مدت ها باهاش مواجه بودن. چیه قصه؟ قصه اینه که یه سری از سیاست های دیپلماتیک، یک سری از دیپلماسی های آلمان اون موقع با عقل سلیم وقتی الان بهش نگاه میکنیم جور در نمیاد. چرا شما تحریک آمیز باید رفتار کنیم موقع در مقابل انگلیس؟ این چیزیه که واقعا فهمیدنش راحت نیست. من که حالا مطالعه خیلی زیادی نداشتم، بعد گفتم شاید مثلا بیشتر بخونم می‌خوره بفهمم، ولی دیدم مورخا هم، آدمایی که بیشترم خوندن، اینا هم میگن که این سیاست‌ها دیوانگی بوده بعضیاش. در حالی که ما می‌دونیم دیوانگی معمولاً توضیح خوبی نیست. باید تلاش کنیم منطق اون تصمیم گیر رو بفهمیم. بعد تو همین کتاب خیلی کوچیک و کم ادعا من دیدم یه توضیح خیلی کوتاه و جالبی داره میده، شاید درست باشه. میگه که واسه این که بفهمیم فکر دولتمندان آلمانی رو، باید یادمون بیاد که آلمان چه کشوریه و کی داره میگردونتش. میگه یادمون نره که اینایی که دارن این کشور رو اداره میکنن اینا پروسی ها هستن. میگه اصلا تمام سیستم مالی این امپراتوری آلمان چیزی نیست جز این که ساخته شده که پول و ثروت از کاتولیک های لیبرال جنوب و غرب آلمان، یعنی همون کنفدراسیون سابق، جمع بشه، گرفته بشه، بیاد سر سفره پروسی هایی که اصالتاً مال اون طرف البه هست. مالیات روی صنایع آلمان غربی و جنوبی در واقع این کارو داره میکنه. اصلا این دوتا به حرف کتاب به نظر میرسه اینه که این دوتا رو انگار دوتا کشور مختلف باید ببینی اون موقع. این پروتستانه، اون کاتولیکه. این کشاورزی، اون صنعتیه. این محافظه کار، اون پیشروه پروگرسیوه. در سیاست خارجی این نگاهش به روسیه است، ترسش از غول شرقیه، اون یکی تمرکزش و ترسش از بریتانیاست. انقدی که میگه در شرق راه آهن رو توسعه نمیدادن، میگفتن اینجا رو که آخرش روسا میان میگیرن، چه کاری ما راه آهن بسازی. این طرف ولی میگفتن بسازیم که قرن دیگه قرن آلمانه، ما باید بسازیم و شبکه حمل و نقلمون رو قوی کنیم. یه جایی که این تمایز خیلی معلوم میشه تو ارتش نیروی زمینی، تبلور سیاست نظامی پروسه، پر از نیروهای روستایی پرتعداد و با هدف مقابله با روسیه. نیروی دریایی ولی مدرنه، تکنولوژیش جدیده و هدفاش هم استعماریه، هدفاش گسترش قدرت، هدفاش گسترش تجارت و البته نگاه تیزش به سمت بریتانیاست که تا موقع قدرت مسلط همه دریاهای دنیاست. این بر من خیلی حرف تازه و جالبی بود و یه تنشی هم شد که خیلی موندگار شد در ارتش آلمان. بعداً در جنگ‌های جهانی هم در جنگ اول هم در جنگ دوم رد پای این دوگانگی به وضوح دیده میشه. من همیشه میدیدم نمیفهمیدم، بعد تو این کتاب که این توضیحو براش دیدم خیلی برام جالب شد. این سیاست دو کله به نظر میرسه که بزرگترین ضرری که برای آلمان داشته این بوده که آلمانو کرد دشمن مشترک هم روسیه و هم بریتانیا. و بعد اینهایی رو که بعد از جنگ کریمه در حال جنگ سرد با هم دیگه بودن، اینا رو با هم متحد کرد، اتحادی که دودش تو چشم خیلی یارف، از جمله ایران. چون اینا وقتی متحد شدن ایران هم بین خودشون تقسیم کردن. ما تو ویدیوی نفت گفتیم وقتی که روسیه و انگلیسی که با هم دیگه مشکل داشتن، همش داشتن تو ایران با هم میجنگیدن، مبارزه میکردن، یه جایی نشستن با هم متحد شدن و گفتن اختلافات اون رو باید بذاریم کنار، از جمله مثلا ایران رو بین خودمون تقسیم کنیم که دیگه اونجا با هم دیگه اختلاف نداشته باشیم، و این کارو کردن و خب بلاش سر ایران اومد. در واقع آلمانا دشمناشون رو با هم متحد کردن. فرانسه و روسیه هم گفتیم دلال محبت بین این دوتا، نزدیک شدن این دوتا آلمان بود. فرانسه و انگلیس هم دعواهاشون رو سر مستعمرات و اینا با هم دیگه حل و فصل کردن، به هم نزدیکتر شدن و هی آلمان تنهاتر و تنهاتر شد. هم تنهاتر شد، هم از اون طرف کشیده شد بین دوتا سر مختلف، دوتا ایده مختلف، دوتا جهت مختلف، انقدر مختلف که وقتی در 1912 مولتکه در شورای جنگ صحبت میکنه که آره جنگ ناگزیره و سرنوشت ماست و تقدیر ماست و همه اینا، اینم میگه که ما باید یه راهی پیدا کنیم که مردم آلمان رو قانع کنیم به جنگ با روسیه. این خیلی حرف جالب و کلیدیه، چون جنگ با روسیه جنگ آلمان ها نیست، جنگ پروسی هاست. خیلی ها واقعا آلمانی‌ها دغدغه‌شون این بود که جامعه پایه جنگ با روسیه نباشه. من فکر می‌کردم اون موقع جامعه آلمان تشنه جنگ و مبارزه بوده، ولی نه، فاصله آلمان و پروس رو نمی‌فهمیدم که چطوریه، هم فاصله ژنرال‌ها رو هم فاصله جامعه رو. این همون سخنرانی مولتکه است که توش میگه هر چه زودتر بهتر، the sooner the better. میگه جنگ تقدیر ماست، جنگ دو جبهه‌ای هم سرنوشت ماست، هر چه زودتر به جنگیم در موقعیت بهتره، فاصلمون با اینها بیشتره. در چنین شرایطی خلاصه آلمان میرسه به آستانه جنگ جهانی اول. البته داستان آلمان خب اینجا تموم نمیشه. آلمان کشوری که تا همین نیم قرن پیشش وجود نداشت، بعد از این در 1914 بالاخره وارد جنگ جهانی اول میشه. جنگ جهانی اول، جنگی که متحدین اروپایی آلمان توش دوتا امپراتوری خسته اتریش مجارستان و عثمانی هستند، در مقابل اتحاد روسیه و فرانسه و بریتانیا. آلمان در اون جنگ شکست میخوره، زمینهای از دست میده، تلفاتی میده، غرامت ها و جریمه های سنگینی براش میبندن، محدودیت های نظامی براش میگذارن، ولی همونطوری که میدونیم این قوله زخم خورده هست ولی از بین نرفته، دوباره بیدار میشه و دوباره هیتلری میاد و دوباره آلمان بلند میشه و دوباره خیز برمیداره که اون چیزی که به نظرش جایگاهشه در اروپا رو بهش برسه و اون چیزی رو که در اروپا و در جهان درست نیست رو درست کنه و حقش رو بگیره و نظم نوینی برقرار کنه. و این بار هم دوباره آلمان شکست میخوره و دوباره جنگ رو میبازه به اتحاد انگلیس و آمریکا و شوروی. بعد برنده های اون جنگ دنیا رو بین خودشون تقسیم میکنن، هم دنیا رو، هم اروپا رو، هم آلمان رو. آلمان شرقی و غربی رو، نقشه‌شون رو که ببینیم، المان های آشنایی داره با همه اون چیزایی که الان در طول تاریخ آلمان دیدیم. این منطقه ها رو جدا جدا کرده بود، نیم قرنی دوباره در قرن 20 جدا میشه آلمان، دوباره جدا غربی و شرقی روزگارشون رو سر میکنن، آلمان غربی اوج میگیره دوباره، آلمان شرقی درجا میزنه، بعد مرز دوباره برداشته میشه و آلمان متحد میشه و دوباره آلمان میشه اقتصاد اول اروپا. تو این دوره جدید با ثبات هم هست، با قدرت هم هست، ولی تفاوت غرب و شرقش همچنان یه چیزی که در یک سفر یکی دو روزه و با چشم غیر حرفه‌ای هم میشه دیدش. حالا ما این تیکه آخرش رو یه خیلی تند گفتیم، میخواستیم یه زمینه‌ای درست کنیم. من بر خودم بیشتر میخواستم یه زمینه‌ای درست کنم درباره کشور آلمان، هرچند کنجکاوی من تمام نشده هنوز درباره آلمان، ولی فکر میکنم اینجا نقطه خوبی که این پرونده رو فعلا ببندیم. تا اول قرن 20 آوردیم داستان رو، تا آستانه جنگ جهانی اول. ما چند تا ویدیو پادکست درباره جنگ جهانی اول داریم، لینکاش رو این پایین ببینید. درباره آلمان قرن 20 هم بعداً صحبت می‌کنیم. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. من علی بندری هستم و این ویدیو در یوتیوب بی پلاس منتشر میشه.